بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انسان در داخل اجتماع که زندگی میکنه روابط مادی و معنوی با دیگران داره. خوب به این مقدمه برادران، خواهران، جوانان عزیز دقت کنند. گاهی رابطه نسب و خویشاوند، پیوند پدر و مادر با فرزند، برادر با برادر، عموها، داییها، اینو میگیم پیوند نسبی. گاهی هم پیوند سببیه، فلانکس داماد فلانکسه، فلانکس عروس فلانکسه، اینا میشه پیوند سببی. گاهی پیوندهای قبیلگیه، این از فلان قبیله است، این از فلان فامیله است. گاهی پیوند گروهیه، فلان کس از فلان گروهه، از فلان حزبه. اینا پیوندهای مادیست که بین انسانها هست. ولی گاهی پیوند معنویه. انما المؤمنون اخوه، افراد با ایمان همه پیوند اخوت و برادری دارن. انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی. اینا پیوندهای معنوی. گاهی اینها با هم در تضاد واقع میشن. اگر بخوایم پیوند معنوی رو حفظ کنیم، پیوند مادی راه میشه. اگر بخوایم اون رو حفظ کنیم، این راه میشه. قرآن مجید چه دستوری به ما میده در این زمینه؟ من دو آیه رو برای شما قبل از آیات سوره نوح میخوانم. آیه اول آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا، مخاطب تمام افراد با ایمانم، کونوا قوامین بالقسط، قیام به عدالت کنید. شهدا لله، گواهی که میدید به خاطر خدا گواهی حق بدید. ولو علا انفسکم، ولو بر ضد خودتون باشه. اول والدین، بر ضد پدر و مادره. والاقربین، قرآن میگه ملاحظه نکنید این ملک محل دعوا شده بین پدر شما و یه بیگانه. پدر شما مادم نیازمنده، ملک واقعا مال بیگانه هست، نماد پدر شما. نگید پدرمون فقیره، بریم یه شهادت دروغین به نفع او بدیم. قرآن میگه این یکون غنیان او فقیرم فالله اولا بهما. اگر پدر برادر تو غنی یا فقیر هست، اما ملک او نیست، خدا میتونه به او روزی بده، تو شهادت دروغی میگی. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پیروی از هوای نفس نکنید، عدالت زیر پا نگذارید. اینجا رابطه نسبی در تعارض با یه ارزشی است به نام عدالت و شهادت به حق دادن. قرآن میگه اون رابطه رو بر این رابطه مقدم بدار. نشانه ایمانه. اگر بگی دوستمه، رفیقمه، به نفش میرم شهادت میدم ولو دروغ میگه، این نشانه نداشتن ایمانه دیگه. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنانه. و اما آیه دوم، آیه آخر سوره مجادله است که در باره حزب الله. دقت کنید، می‌فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اولئک حزب الله. قرآن میگه اونایی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن، دوستی با دشمنان خدا و دشمنان حق نمی کنن. ولو دشمن حق و دشمن خدا پدرشون باشه، آباها، یا برادرشون باشه، یا فرزندانشون باشه، اونا رابطه با خدا رو مقدم با رابطه پدر می دارن. ممکن نیست بیان به خاطر این که پدرش هست دشمن خداست، خیانت در به مملکت اسلامی می کنی، جاسوس آمریکاست، جاسوس اسرائیله، بگه خب چون پدرم هست من به نفع او کنار میام. نه، اونهایی که این چنین نیستن اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله واقعی این است که رابطه خدا رو بر رابطه های دیگر مقدم بداره. برادر علی ابن ابی طالب عقیل آمد، تقاضای اضافی از بیت المال داشت که حقش نبود. حضرت رابطه با حق و عدالت و خدا رو مقدم بر رابطه برادری. همه همینطورن؟ هر کس اینطوره؟ اولئک حزب الله. برگردیم به داستان اصحاب و سفینه و مسئله نوح و پسر نوح. میدونیم با آبادان بنشست، کافر شد، منکر شد، طوفان عجیبی در گرفته، ابرهای تیره و تار در آسمان آمده، آسمان سیاه و ظلمانی شده، صدای رعد و جهش برق و فضا رو منقلب کرده. همه می دونن یه حادثه ای داره انجام میشه. باران یواش یواش آمد، بعد سیلاسا شد، مثل اینکه آبشار از آسمان زمین می ریزه. تمام چشمه های زمین، آبه های زیر زمینی هم جوشید. نو صدا زد و اصحاب و یارانش، ارکبو، سوار بشید، بسم الله مجراها و مرساها، اسم خدا رو بیارید سوار بشید، به نام خدا با تکیه بر خداوند سوار کشتی بش. پسرش هم اون گوشه ایستاده، یا بنی ارکب معنا، تو هم بیا سوارش. ولی سوار شدن یه تذکره میخواد، یه پاسپورت داره. اون ایمان به خداست، بگو اشهد ان لا اله الا الله، ارکب معنا، همراه من بیا، ولا تکن مع الکافرین. بچه خام بی خبر، حداقل دفع ضرر محتملم عقل میگه بکن، این که ضرریست آثارش داره نمایان میشه. گفته طوفان میشه که به هیچ کس رحم نمی کنه از کافران. جواب داد سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء. باران میاد یه متر دو متر سه متر چقدر میاد باران، من میرم کله کوه. یعصمنی من الماء، منو نگه میداره. فرزندم لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ پناهگاهی جز این کشتی نیست. فرمان خداست این کشتی، تازه این کشتی هم وحیه تجربیم فی موجن کالجبال. کشتی می آمد بالا رو موج، موجی که قرآن میگه مثل کوه بود. خدا حفظ کرده این کشتی. گفت میرم بالای کوه. گفت کوه هم امروز مشکلی رو حل نمی کنه. در این گفتگو بودن، حال بینهم الموج فکان من المغرقی. یه موجی آمد مثل پرکا بچه نوح رو در میان خود دفن کرد. خب در اینجا در سوره هود قرآن مجید یه چند جمله از نوح نقل میکنه و جوابی از خداوند. در آیه 45 تا 47 سوره هوده نوح گفت یا رب این ابنی من اهلی و این وعدک الحق. یه صغرا و کبرا به قول ما چی؟ گفت خدایا تو به من گفتی و اهلک، اهلت رو هم با خودت ببری، بچم هم اهل منه دیگه. گفتی خانواده، بچم جز خانوادمه. وعده ایسو که تخلف نداره، وعده داده ای صغرا، وعده تو تخلف نداره کبرا. جواب آمن که اون صغرای تو درست نیست. انهو لیس من اهلک، جز خانواده ای تو نیست. یعنی چی جز خانواده نیست؟ یعنی مثلا علیاذ بالله ولد زنا بود؟ نه، حلال زاده پاک، اما منحرف. چون رابطه شو با خدا بریده، رابطش با خاندانش قطع شد. بعدم خداوند عبارت تندی در قرآن داره به نوح گفت فلا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی که خبر نداری از من نباز، نخواه. اینی اعیدو که انت کن من الجاهلین. خداوند میگه ای نوح من به تو موعظه میکنم جاهل مباش. درسته بچه توست، اما رابطش از تو قطع کرده، رابطش از تو قطع کرده. نوح فهمید اشتباه کرد، عرض کرد خدای منو ببخش، من به تو پناه میبرم، از تو چیزی تقاضا کنم که آگاه نیستم. من یمان میکردم تمام خانواده من سوار کشتی میشن، توجه نداشتم به این نکته. عذرخواهی کرد و استغفار کرد. برادران، خواهران عزیز، جوانان، این چه پیامی برای ما داره؟ پیامش این است، کسانی اهل نجاتند که رابطه با خدا داشته باشند. رابطه از خدا بریده شد، ایمان از بین رفت، پسرت هم باشه، دخترت هم باشه، روز قیامت وسیله نجات تو نخواهد شد. امروز جوانان از هر زمانی دیگر بیشتر در خطره. چرا؟ چون چشمه های فساد از هر گوشه میجوشه. سابقا میخواستم یه وسیله فساد بیارم تو خانه، مجلس جشنی، منتها توأمه با فساد راه بندازم. خب خیلی مقدمات لازم داشت. اما الان وسائل همه جا هست. کسی نقل میکرد میگفت تو بعضی از ایستگاه های عبور و مرور ماشین ها بعضی از افراد فاسد بلوتوس های فساد رو با هم داشتن مبالغه نمی کردن. همه جا. و به همین دلیل باید همه حواسشون جمع کنن. اگر نسل جوان ما از دست ما بره، فقط مسئله قیامت نیست که از دست میره، دنیامون هم از دست میره. کیا میرن کفن میپوشن در مقابل دشمن در خط اول جبهه؟ اونایی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن، اونایی که ندارن کاری نمیکنن، در میرن، از سربازی هم فرار میکنن. شما ببینید سربازان آمریکایی دارن فرار میکنن در عراق. بعضی هاشون دیوانه شدن، افسردگی پیدا کردن. اما در دوران جنگ کسی از این رزمندگان ما فرار کرد؟ افسردگی پیدا کرد؟ نه. ایمانی. هم پدران و مادران به هوش باشن، هم آموزش و پرورش و دانشگاه به هوش باشه، هم رسانه های جمعی باید به هوش باشن. دشمن برنامه ریزی کرده از دو راه جوانان ما رو خراب کن. یکی از راه فساد اخلاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی مجانی بیارن در اختیار جوان بدن یواشکی، و هم از طریق تزلزل عقاید، عقیده شنو به خدا با شبه افکنی متزلزل کنن، عقیده شن به امام زمان متزلزل کنن. از این دو راه وارد شده. حوزه علمی هم وظیفه سنگینی داره، روحانیون و علما هم وظیفه سنگینی دارن، مراجع هم وظیفه سنگین دارن، ما میدونیم اینا رو. ولی حل این هجوم فساد به نسل جوان تنها به وسیله یک گروه انجام نمیشه. همه با هم دست به دست هم بدیم این سرمایه عزیز گرانقدر پر ارزش رو حفظش کنیم. و اما آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، مشکل بزرگ دنیای امروز چیه؟ شعارهای خوبی میدن، حقوق بشر، دموکراسی، حمایت از کارگران، روز مادر، حمایت حتی از حیوانات، حتی شعارها خوبه، اما در موقع عمل رابطه ها مقدم میشه. آمریکا میگه آقا ما در این منطقه خاورمیانه منافع داریم، حافظ منافع ما اسرائیله، اسرائیل در غزه جنایت جنگی کرده. حقوق بشر بی حقوق بشر. اون رابطه رو بر این ارزش واقعی انسانی مقدم می‌داریم. اخیراً دقت کنید در این حرف، مسئولینی که درباره جنگ غزه مطالعه می‌کردند، یک گزارش چند هزار صفحه‌ای گویا تهیه کردند، نتیجه گرفتند که اسرائیل برخلاف حقوق بشر عمل کرده و در بعضی از موارد جنایات جنگی هم کرده. حالا کیه اینا رو به محاکمه برسونه؟ کیه؟ بیان تو شورای امنیت آمریکا به تو میکنه. مشکل دنیای امروز اینه، منافع مادی افراد و دوستان ما و همپیمانان ما، این مقدم بر تمام اون حقوق بشر و امثال اونها مقدمه. مشکل بزرگ دنیای امروز اینه، دنیایی که امام زمان ارواح و نافدا بر اون حکومت خواهد کرد، دنیایی است که ارزش ها در اون حکومت میکنه، منافع گروه ها، کشور ها در اونجا مطرح نیست. همونطور که اشاره کردن، فردا روز قدس، روزی است که انشاءالله همه شرکت میکنن. دیروز من شرح کافی دادم درباره اهمیت روز قدس، و من امیدوارم این روز قدس و نماز عیدی که روز عید فطر خوانده میشه سبب نزدیک شدن همه گروه های کشور ما به هم باشه، همه بیاییم و با هم آشتی کنیم، اشتباهاتی انجام شده کنار بذاریم، خلافکاری هایی شده دادگاه ها رسیدی میکنن، ولی کاری کنیم که در سایه این ماه مبارک رمضان، روز قدس، روز عید فطر، انشاءالله یک حرکت تازه‌ای به سوی برادری و دوستی در میان تمام کشور ما انشاءالله پیدا بشه. خدایا به عظمت قرآن اسلام قسمت میدم، به عظمت شهید این ماه علی ابن ابی طالب قسمت میدهم، خدایا دلهای ما را به هم مهربان بگردان، دستهای نفاق افکن رو از میان ما قطع بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
tebyan.net گنجینه صوتی